9 صبح ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نمایندگان دولت سوریه و مخالفان برای انجام دور دیگری از مذاکرات وارد ژنو شدند. قانونگذاران در اوکراین قرار است روی طرحی برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری کار کنند. سفارت آمریکا در گویان درباره تهدید تروریستی خاصی هشدار داد. درود شنوندگان ارجمند. نمایندگان دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان برای انجام دور دوم مذاکرات موسوم به ژنو دو وارد سوئیس شدند. قرار است مذاکرات از امروز آغاز شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریاست هیئت دولت را ولید معلم وزیر خارجه سوریه بر عهده دارد. یکی از اعضای ائتلاف ملی مخالفان به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که ترکیب هیئت نمایندگان آن مانند دور اول مذاکرات خواهد بود. انتظار می رود نمایندگان پارلمان اوکراین امروز بر روی پیشنویس قانونی در زمینه تغییرات قانون اساسی کار کنند. رهبران مخالفان دولت که از حمایت معترضان خیابانی برخوردارند خواهان بازگشت به قانون اساسی سال 2004 هستند که اختیارات بیشتری به پارلمان می داد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری و طرفدارانش که اکثریت را در پارلمان دارند با چنین تغییراتی مخالفند. ده ها هزار تن روز یک شنبه در میدان استقلال کیف پایتخت اوکراین در ادامه اعتراضات به دولت گرده هم آمدند. سفارت ایالات متحده در گویان میگوید اطلاعات تهدیدآمیز تایید نشده ای از آن کشور آمریکای جنوبی درباره پروازهای یک شرکت هوایی منطقه‌ای دریافت کرده است. در این هشدار که در سایت سفارت ایالات متحده در گویان منتشر شده، از آمریکاییان خواسته شده است تا چهارشنبه از شرکت هوایی کاریبیان استفاده نکنند. یک نماینده شرکت هوایی کاریبیان گفت آن شرکت تدابیر امنیتی را در ارتباط با پلیس، ارتش و سازمان‌های دیگر افزایش داده است. در سال 2007 میلادی یک نماینده سابق پارلمان گویان و یک نفر از اهالی آن کشور با تابعیت ایالات متحده جزو چهار نفری بودند که به مشارکت در توطئه نافرجام جهت بمب‌گذاری در فرودگاه بین المللی جان اف کندی در نیویورک محکوم شدند. تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یک شنبه پس از دو روز گفتگو در تهران در بیانیه مشترک اعلام کردند که در مورد هفت اقدام عملی دیگر که تهران باید انجام دهد به توافق رسیدند. از جمله این اقدامات ارائه اطلاعات به آژانس درباره علت نیاز ایران به نسل جدید چاشنی‌های انفجاری و کاربرد آن است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بودجه کل کشور در سال 93 را تصویب کرد. سقف این بودجه 793 تریلیون تومان تعیین شده که 10 تریلیون تومان بیشتر از سقف پیشنهادی دولت است. درآمد دولت از صادرات نفت و گاز 51 میلیارد دلار و قیمت فروش هر بشکه نفت نیز 100 دلار در نظر گرفته شده است. همچنین صادرات معیانات گازی باید بیش از 13 میلیارد دلار افزایش یابد. در قانون بودجه سال 93 در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصمیمی گرفته نشده است و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز تا پایان خرداد ماه به شکل سابق ادامه می‌یابد. ساعت 9:04 ایران. در اینجا بخش 34 رشته برنامه از دست رفتگان 88 را می‌شنوید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. خانواده های کشته شدگان سال 88 در گوشه ای از بهشت زهرا گرد هم جمع شدند. هوا آرام آرام رو به تاریکی می رود و آنها برای بازگشت به خانه آماده می شوند. تنها چند تن از این خانواده ها با رسانه ها گفتگو کرده و در مورد نحوه کشته شدن و جان باختن اعضای خانواده خود اطلاع رسانی کردند. اما در این میان هنوز کسانی هستند که مهر سکوت بر لب زدند و تا کنون هیچ نگفتند، در حالی که نزدیک به یک سال و نیم از جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 می‌گذرد.
توی یک سال و نیمی که گذشت یه ده خانواده ها واقعا میترسن، یه ده تهدید میشن، یه ده حتی به من میگن تو صحبت میکنی فردا اگه برای تو اتفاقی بیفته چی؟ قرار نیست من سکوت کنم، قرار نیست این که هیچی نگم.
این صدای لادن مصطفایی همسر علی حسنپور کارمند 40 ساله است که در 25 خرداد سال 88 به گفته خانوادهش با اصابت گلوله‌ای کشته شد. او اگرچه از همان روزهای نخست با رسانه ها گفتگو کرد و پرده از نحوه کشته شدن همسر خود برداشت، اما حالا بعد از یک سال و نیم در گفتگویی که با او انجام دادم از خانواده دیگری سخن میگوید، از یکی از بستگانشان به نام لطفعلی یوسفیان که در حوادث پس از انتخابات بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور پرتاب شده در جریان اعتراضات خیابانی دچار مشکل شده بود، اما خانواده او به دلیل احساس ناامنی سکوت کردند. سراغ آرش یوسفیان، فرزند لطفعلی یوسفیان می‌روم و در اولین تماس تلفنی او تأکید می‌کند که پدرش به هیچ وجه سیاسی و حزبی نبوده و برای همین اصلاً به فکرشان نمی‌رسید که وقتی در مسیر بازگشت از خانه او به دلیل استنشاق گاز اشک‌آور در میان درگیری‌های سیاسی دچار مشکل تنفسی شد، آنها باید چه کار می‌کردند. او بعد از یک سال و نیم سکوتش را می‌شکند و شرح می‌دهد که وقتی پدرش از محل کارش واقع در خیابان آزادی به خانه بازگشت چگونه دچار تنگی نفس شده بود.
تو این چند روز حالش تو خونه خیلی بد بود، یعنی نفس تنگی افتاد، مثلا میشست و همین بعد از اینکه یه مقدار میشست و فلا تازه یه کمی میتونست مثلا دو قدم بره. حتی از این روز من یواش یواش دیدم حالش بد شد، یعنی اصلا نمیتونست نفس بکشه، سر کارم نتونست بره. حتی طوری شده بود که من میخواستم برم بیرون، من میگو برش نرو بیرون به خاطر اینکه مثلا من حالم خوب نیست، نمیدونم چه اتفاقی برام میفته.
خیابان‌های تهران تنها چند روز بعد از اعلام نتایج انتخابات سال 88 شاهد حضور معترضانی است که به گفته خود دنبال رأی گم شده‌شان می‌گردند. اعتراضاتی که با ورود مأموران ضد شورش به درگیری‌های خیابانی تبدیل شده است. لطفعلی یوسفیان، کارمند 56 ساله یکی از نهادهای وابسته به سازمان کشاورزی است که به همراه همکارش از محل کار به خانه باز می‌گردد. تصاویری از کپه‌های آتش در برابر چشمانشان است که احتمال می‌دهند توسط دانشجویان در مقابل گاز اشک‌آور روشن شده باشد. آنها از میان شلوغی‌ها راهی برای عبور نمی‌یابند. خودرویشان را در گوشه‌ای از خیابان پارک می‌کنند و از داخل ماشین به مردمی نگاه می‌کنند که میان دود و آتش به این سو و آن سو می‌دوند. چشم‌های هر دویشان می‌سوزد و به سرفه می‌افتند.
درگیری‌ها که رو شد، شهر اوضاع خیلی به هم ریخته بود. پدر من محل کارش تقریبا نزدیک میدان آزادی بود. با یکی از همکاراش سوار ماشین داشت برمیگشته خونه. بعد حالا توی راه به همین تظاهرات و اینا برمی‌خوره. یه اونجا وایساده بود، حالا متأسفانه اینا اونجا گاز اشک‌آور می‌زنن. این گاز اشک‌آور وارد ماشین میشه. یعنی تو محوطه ماشین پخش میشه. دوستش میگه که خب من حالا خیلی بده، یه ما به آب به من بده. بعد کنار به آب بهش دادن، ولی خب متاسفانه وقتی که اومد خونه دیدم حالش اصلا خوب نیست.
مقامات ایرانی اگرچه اون روزها به صورت رسمی تایید نکردند که نهادهای امنیتی در داخل ایران از گاز اشکاور برای پراکنده کردن معترضان استفاده می کنند، اما تصاویر زیادی از راهپیمایی های اعتراضی در یوتیوب و شبکه های اجتماعی دیگر در اینترنت پخش شده که نشان می دهد مردم برای فرار از گاز اشکاور در خیابان های شهر آتش درست می کنند. منتقدان جمهوری اسلامی نیز بارها در جریان راهپیمایی های خیابانی عنوان می کنند که چرا ماموران امنیتی از گازهای اشکاور بهره می برند که این گازها عوارضی همانند عوارض استنشاق گازهای شیمیایی را دارد و موجب خفگی انسان می شود. آرش در گوشه ای از خانه دوباره صدای سرفه های پدرش را می شنود که روی زمین نشسته و نفسش بالا نمی آید. با نگرانی زیر بازوی پدر را گرفته و سپس تصمیمش را می گیرد که او را به بیمارستان منتقل کند.
دیگه بعد از دو سه روز دیگه من نگران شده بودم برای وضعیتش، بردنش بیمارستان ریه. اونجا ما گفتیم وضعیت چی بود و علت چی بود و فلان. دکترش گفتش که باز برای مثلا که مطمئن بشین و فلان، بهتره که یه دو روز دو سه روز بستری بشه ایشون تو بیمارستان که ما بتونیم تحت نظرش بشیم. ما هم خب بالاخره خوشحال شدیم، گفتیم که حالا به قول معروف اگر تو بیمارستان باشه بهتره و تحت نظر هست. یکی از این پرستارا برگشت گفتش که شما چه تحملی داشتی؟ من این حرف که این پرستار زد من یه مقدار اصلا ترسیدم، گفتم خب مگه چی بوده که مثلا خب به قول معروف حالا یه بازارش خبر معمولی که این پرستار خاطر نداره که.
تلویزیون روشن است و صدای گزارشگر صدا و سیما در خانه میپیچد. تصاویر پخش شده نشان می‌دهد که یک زن فلسطینی بر اثر استنشاق گاز اشکاور پرتاب شده از سوی پلیس اسرائیل در جریان تظاهرات جان خود را از دست داده است. آرش به خاطر می‌آورد آخرین تماس پزشکان بیمارستان را با خانه‌اش.
فردا صبحش من داشتم حاضر می‌شدم که برم برای عیادتش دیدنش کنارش باشم. ساعت 8 صبح من دیدم تلفن خونمون زنگ. رفتم دیدم از بیمارستان بوده. چی گفتم چه اسرائیل دوستم من پسرشون است. بعد گفتن که ساعت 4 صبح ایشون متاسفانه از وقتی از فلسطین برگشتن حالشون خیلی بد شده. بعد حضورتون عرض کردن که متاسفانه هم به من گفتن که ایشون ما نتونست ما کاری بعد از اون باید بیاد انجام بدیم و فوت کردن. حالا اون لحظه من مونده بودم که به کی زنگ بزنم. من اصلا باور نمی‌کردم، یعنی تا بیمارستان نرفته بود ندیدم فردا هم روز برای برنامه تفت مدفن شده این مطلب مثلا باورم نمیشد که مثلا پدر صحیح و سالم من که هیچ مشکلی هم نداشت بعد به همین راحتی فوت کنه.
آرش یوسفیان به همراه سایر اعضای خانوادش جسد را برای خاک سپاری تحویل میگیرند، اما مسئولان بیمارستان ابن سینا علت مرگ لطفعلی یوسفیان را ایست قلبی اعلام میکنند. آرش میگوید یکی از پزشکان به او گفته است که اگر دلیل اصلی مرگ را بنویسم ممکن است جسد را به خانواده تحویل ندهند و دردسرهای بعدی آغاز شود.
ما گفتن که ما لطفی که میتونیم به حق شما بکنیم اینه که ما علت فوت ایشون رو میذاریم ایست قلبی، بعد به خاطر اینکه پیامدهایی که این قضیه برای شما داره این براتون پیش نیاد. خلاصه الان اگه ما علت اصلی فوت ایشون رو بزنیم ما دیگه جنازه رو بهتون تحویل نمیدن، اما خب یه سری مسائل و مشکلات این چیزا داره، باید برید دنبال این مسائل. حالا ما این کارو براتون میکنیم که بزنیم توی براتون ایست قلبی. حالا اون موقع اینقدر من دیگه واقعا مثل شوک بهم وارد شده بود این قضیه، واقعا شوک خیلی شدیدی بود. من اصلا باورم نمیشد مثلا میگم به همین راحتی، یعنی چجوری آخه مثلا تو من نمیدونستم اینا مثلا به چه شکل داره از داخل حالا همین موادی که استفاده کردم داره مثلا نابود میکنه پدرم. من ظاهرش رو میدیدم که سالم، حتی اونجا هم شکر میکرد، میگفت میخندید و فلان. ما اینجوری گفتم، یعنی گفتن که اگه ما لطف که حق شما میکنیم اینه که این شکل باشه وگرنه مثلا میان ما به نظر میبرن.
او میگوید پدر من بدون اینکه هیچ نقشی در راهپیمایی های اعتراضی داشته باشد قربانی بیمسئولیتی کسانی شد که برای خاموش کردن اعتراضات مردم از گازهای اشکاور استفاده کردند. گازهای اشکاوری که موجب مرگ پدرم شد و هیچ کسی مسئولیت این مرگ را به عهده نگرفت.